بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. در روایت شریف حضرت امام صادق علیه السلام بودیم که جمعی از شاگردانشون، از دوستانشون، از صحابشون و اصحابشون صحبت عقل و جهل شد در محضر حضرت، یا به تعبیری صحبت از عامل کمال و عامل درجات و عامل درکات و سقوط شد. چون علم و عقل آدم و بالا میبره، خدای نخواسته جهل و یاران جهل آدم رو به زمین میزنه. بعد فجرا ذکر العقل و الجهل، فقال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت فرمودن عقل و لشکریانش رو بشناسید و جهل و لشکریانش رو بشناسید، تحت دو، تا شما هدایت کنید. یعنی انسان تا عامل درجات را و عامل درکات را خدای نخواسته نشناسه، راه رو نمیتونه به نتیجه ببره. هدایت فرع بر معرفته و معرفت پیش نیاز هدایته. و نکته دقیق اینه که معرفت هم پیش نیاز هدایت است، هم نتیجه هدایت است. اینجاست که دیگه ما باید بین دوتا معرفت فرق بگذاریم. معرفتی که پیش نیازه تا ما تصوری از اهدافمون و هدفمون و غرضمون و کمالمون نداشته باشیم، نمیتونیم راه به جایی ببریم. و وقتی که راه به جایی بردیم، باز میرسیم به اونی که باید بهش برسیم. در این فراز و فقره بودیم که یاران حضرت فرمودن خودتون بیان بکنید، ما نمیشناسیم، معرفت نداریم الا معرفتی که شما به ما بدید. آفرین به ادبشون. همیشه اگر کار به جایی منتهی بشه که به دست کاردان برسه، اون کار کارستان میشه به قول امروزی ها، اون به نتیجه میرسه. آسیبی که دولت ها و ملت ها دارن اینه که کار دست کاردان و متخصص نیست. اینها فرمودن که یا ابن رسول الله، معرفت معرفتیست که شما به ما بدید. حالا حضرت چه معرفتی دادن؟ حضرت معرفتی که دادن فرمودن خداوند تبارک و تعالی عقل را آفرید، که اینا رو توضیح دادیم. و اول مخلوق عقل است و عقل از موجودهای مجرد ان روحانیون ان یمین العرشه الرحمن علی العرش استوا. این ادامه داره که داره، همین الان این که من و شما در این روز با هم دیگه در کنار هم داریم حرف میزنیم به حمد الله رب العالمین، الان ما میهمان عرش الهی هستیم. الرحمن علی العرش استوا، یه گوشش ما رو گرفته این گونه ما رو اسیر کرده، یه گوشش ما رو گرفته این گونه اسیر کرده. اصلا میتونه بگیم حوزه علمیه به این عظمت اسیر گوشه ای از رحمت و عقل اینطوری. و بعد حضرت فرمودن که فقال له ادبر فادبر ثم قال له اقبل فاقبل. در این اقبال و ادبار بودیم. حضرت حق فرمان دادن به عقل که تو رو کن و رو برگردان. این رو کن و رو برگردان گفتیم دو تا متعلق میتونه داشته باشه. رو کن به خلق و برگرد به حق که من هستم به خدایت، یا نه رو کن به ما و برگرد از ما، یعنی رو کن به خلق. و این دو تا احتمال رو ما توضیح دادیم. اجازه بفرمایید با کمال معذرت از مرحوم فیض کاشانی، از مرحوم مجلسی، از همه کسانی که در این روایت نظریه پردازی کردند و از همه کسان صاحب معرفت که حرف زدن نسبت به این اقبال و ادبار، ما عرض میکنیم که اقبال و ادبار عقل زو و چینه، زو و چینه یعنی دو وجه دارد، وجه خلقی دارد و وجه ربی دارد. عقل رویی به خدا دارد و رویی به مخلوق داره، چون میخواد اول مخلوق باشه دیگه. نظام وجود هم اولین آفریده است، چون اولین آفریده است آفریدگانی بر او مترتبه، و چون آفریدگانی بر او مترتبه است این باید مرکز جمعی باشد، مرکز جمعی باشد. لذا ما در این که متعلق اقبال و ادبار کدومی که از این دو جهته، ما عرض میکنیم زوبچه اینه، زوبچه اینه، چون عقل خودش دوتا وجه داره. اما در این حالی که وجه دارد، وجه خلقی عقل باقی نمیماند، وجه ربی عقل باقی میماند. خدا رحمت کنه، این جمله فکر کنم مال مرحوم حضرت امام باشه، چقدر جمله این عارف چقدر سنگین حرف میزنه. ایشون فرمودن شهید نظر میکند به بچه الله، ماشاءالله ماشاءالله آفرین دوشون شد، شهید نظر میکند به بچه الله. خیلی جالبه، شهید نظر میکند به وجه الله یعنی چی؟ یعنی عاقل شده. عاقل چیه؟ العقل ما عبد به رحمان و کسب به الجنان اول جنان. عقل اونیه که انسان خدا را عبادت میکنه و عقل اونیه که انسان به بهش میرسه. هر چی که آدم رو به بهش برسونه، بلکه به بهش را برسونه، اون میشه عقل آدم. وقتی چونی شد اینجاست که دیگه عقل میشه وجه الله. ما عقل رو وجه الله میدونیم و یبقا وجه و رب کزل جلاله ول اکرام. عزیزه من، این دعای شریف توسل رو بخونید، اگر میتونید روزانه بخونید، در یه ساعاتی از روز، از شب، از سحر یه وقتی بذارید دعای توسل رو بخونید. یا وجیهن یا وجیهن عند الله 13 مرتبه در دعای توسل تکرار میشه، اما یه مرتبه یا وجیهتن میشه. لا اله الا سبحان الله. 13 تا یا وجیهن داره، اما یه دونه یا وجیهتن داره. تا حال تأمل کردید که چرا این وجیه فرده، این فرده؟ تازه عزیزه من، ما در شرح دعای توسل هم آوردیم این وجیه تاش تای تانیث نیست که بگیم وجیهش مذکر است برای فرد عاقل مذکره، اما وجیهش برای عاقله وجیه است. این تاش در این حالی که تای تانیث شاید اشاره داشته باشه به حسب ظاهر، اما این تاش تای مبالغه است و در تای مقابل مبالغه جز حضرت زهرا سلام الله علیها دیگه نمیتواند در این زمره عقلای عالم و عقل کل غیر از ایشون دیگه کسی دیگری نمی. و این وجهه و این وجهه و این وجه باقی باقی، و هر کسم متصل به این وجه بشود باقی، چون وقت به درس دیگرمون گرفته نشه. راه رسیدن به این وجه چیست؟ در جلسه تفسیر عرض کردیم اولول علم شدن نه به تحصیل است نه به تدریس است، به تزکیه است. رسیدن به وجه الهی هم جز از راه تزکیه، تنها راه منحصرش تزکیه است. تزکیه هم نقطه آغازش از شب است، از روز نیست، از شب است، از سحر است. در فراز و فقره از الهی نامه عرض کردم الهی از انسان سر می رود، اما سحر و سحر نمی رود، نه هی دو چشم و نه هی اصلی وقت خاصی. و سحر رو سحر میگن، بارها هم عرض کردیم، به این جهتی که نقطه ابهامی بین شب و روز، بین شب و روز به این جهت سحر روز مرموزه، مرموزه، مرموزه. خدا رحمت کنه، بعضی از بزرگان نظرشون این بود که وحی شعور مرموزه. ولی خیلی تعبیر زیبایی، وحی ادراک مرموزه، شعور مرموزه، سحر وقت مرموزه، وقت مرموزه. لذا این وقت مرموز رو هر کس هر کس نمیتونه شکارش کنه، باید انسانهای با برنامه شکار کنن. به قولی شکارچی ها میگن گاهی وقتا میریم میخواییم گراز بزنیم، همه جا هست، مشخص هم هست، با یک تیر شاید چند تا گراز رو بشه ردیف کنن بزنن، اما گوشتش چطوری است دیگه خودتون میدونی. اما یه وقت هست میخوان غذا بزنن، هم تیز رو، هم کمیاب، هم با حساب و کتاب باید باشد، هم باید با حساب و کتاب باشه. اینجاست که یالا صبح شما بخیر آجان، سلام علیکم. نیاز به برنامه ریزی داره، نیاز به برنامه ریزی داره. شکار غزال و آهو آسان آسان نیست. تازه باز آهو پناهنده بشه به یه ولی از اولیای الهی، خودش به دست خودش بیاد، او دیگه باز اسیری حقیقتی باشه، باز یه چیز دیگه. ببینید این زامن آهو چیه؟ زامن آهو، زامن آهو رو از این طرف ببینید، از اون طرف هم ببینید، از اون طرفی که شکارچیان عالم دنبال شکار گوشت لذیذن، بارها باید برن بله بنشینن، به کمین بنشینن، مراقبت داشته باشن، چشم بیداری و بکشن تا بتونن یک آهویی رو شکار بکنن. اما او آهو با دست خودش به محضر حضرت میاد. تازه شکارچی وقتی که گرفتارش کرده، حضرت میگن آره رهاش کن، میگه آقا در میره، فرار میکنه. حضرت فرمودن بازش کن، بازش کردی فرار نمیکنه. تو معنی نداره دیگه، من میفهمه چه خبره، به مأمن عالم رسیده، دید داره حرکت نمیگفت، آقا من اینو به زحمت گرفتم. حضرت فرمودن تا اجازه داده نشود حرکت نمیکنه. بعد دیدن که حالات رو نقل کردن، دیدن که این آهو فقط داره عشق میده، هرچی که خدا به انسان میدهد از عشق است و عشق است و عشق. من این موقع سیمای جمهوری اسلامی رو میدیدم، دیدم یک قسمتی رو از مقام معظم رهبری گذاشته بودن، حفظه الله تبارک و تعالی، که خاطره یکی از شهدا رو با دیگری نقل می‌کردم که گفت آشنا نصیب ما نمیشه، راه رفتن به این شهادت و این مسیر چیه؟ گفت عشق است و عشق است و عشق. یک قطره تعبیر امام باقر علیه السلام، حضرت فرمودن یک قطره عشق به قدر بال مگس یه حجاب می‌شود بین انسان و تمام دوزخ. عجب، یه قطرهش، یه قطرهش اینقدر کارایی داشته باشه. بعد این عقل، به عقل رسیدن فقط راهش سحر داشتنه. سحر داشته باشید تا برکات الهی براتون باز بشه. و دعای سحر رو هم بارها عرض کردیم، دعای سحر امام باقر مال همه سحر هاست، مال سحر ماه رمضان تنها نیست. اونتا چون خلق الله در ماه مبارک رمضان بیدارن، معروف شد به دعای سحر ماه مبارک رمضان. و الله دعای سحر همه ما هاست، همه ما اولیای الهی همه شبهاشون شب سحر، همه شبهاشون شب قدر، همه شبهاشون شب قدر، چون برای خودشون ارزش قائلن، برای شبشون ارزش قائلن. بله، و این شبهایی که دیگه الان شبها داره از نصف هم رد میشه، یعنی نصف و شب و روز دیگه از برابری هم داره رد میشه، شبهایی که دیگه بیشتر از روزها میشود، شبهای اولیای الهیه. چون هرچی که بیشتر از روز بشه معلوم اینه که سوددهیشون بیشتر میشه. این اقبال و ادبار رو ما عرضمون اینه که این زوبچین بودن عقل، اما وچه وچه اللهیش و وچه ربوبیش بقا میده به انسان و انسان رو باقی میذاره. و یبها وچه رب بکن ذل جلال و الاکرام. خب الحمدلله رب العالمین، خدا را شاکر. در بحث فقه در نماز مسافر بودیم، در شرط مسافت رو گذروندیم که از شرایط قصر نماز مسافر و نماز شکسته شدن اینی که آدم مسافتی رو طی بکنه، مسافت رو تو سال خدا حافظم مسافت رو توضیح دادیم، مسافت استداره، مسافت بفرمایید غیر استداره و تلفیقی و استدامه، همه اینا رو خدمتتون محضرتون عرض کردیم. یکی دیگه از شرایطی که در قطع به عبارت بهتر در سفر لازمه، شرط قطع المسافه است یا اعتبار مسافه است. مسافر به دو تا شرط مسافر می شود و نمازش قصر می شه. یک، به این که سفرش به هشت فرسخ برسه. دوم، این که نیت قصد هشت سفر رو هم هشت فرسخ رو داشته باشه و چهار فرسخ رفت و چهار فرسخ برگشت و تلفیقی رو هم که دیگه محضرتون بحثش رو انجام دادی. و اگر نیت سفر چهار فرسخی رو نداشته باشد، هزاران فرسخ هم برود مسافر نیست. مثال بزنیم، اگر کسی از شهری به شهر دیگر آمد اما قطعه قطعه آمد، قدیمی ها بله این مثال می زدن، گفتن اسب و قاطر و شترش رو گم کرده، دنبالش می چرخه، نمی دونه سر یه فرسخیست، ده فرسخیست کجاست. این هزارون فرسخ هم بره مسافر نیست. چرا؟ چون قصد پیمایش مسافت نداشته، این قصد سفر نداشته و مسافر نمیشه. اما همین شخص اگر رفت و برگشتش بیش از بفرمایید چهار فرسخ بود و هشت فرسخ بود، این دیگه میشه چی؟ میشه مسافر. چه قطعه چه نیت مسافت رو داشته باشه چه نداشته باشه دیگه. چرا؟ چون برگشتش اگر میخواد برگرده به اون وطن، به اون جای اصلیش، بله، یه وقت خصم اون جای اصلی نمیخواد برگرده چیز دیگه. پس نتیجه، برای همین اگر کسی قصد بکند مسافت را، مسافر است. اگر کسی قصد نکنه مسافت را، مسافر نی. حالا اینجا یک انقلتو و این و قلتویی هست که خب اگر کسی قطع مسافت رو داشت، حد ترخص چه می شود؟ ما قطعا گفتیم که حد ترخص، انسان حد ترخص رو رد بکند به مسافت هم نرسد، چه هست؟ مسافره. کسی حرکت کرده از یه شهری به یه شهری، الان حد ترخص چیه؟ حد ترخص آن است که دیوار شهر و از آن شهر دیده و شنیده نشود، از آن شنیده نشه، دیوار دیده نشه، این میشه حد ترخص. و همینقدر کسی حد ترخص رو رد کرد میشه چی؟ میشه مسافر. یعنی کسی الان نیت بیش از چهار فرسخ رو و هشت فرسخ رو داره حرکت میکنه، رسید به حد ترخصی که کمتر از مسافته، قرار باشه نمازشو بخواند، باید نماز شکسته بخونه، نباید نماز تمام بخونه. یک کسی بگه بابا پس ببینید ما یه جایی رو پیدا کردیم که مسافر است، روزشو افطار میکند، نمازشو شکسته میخواند، اما در این حال چه هست؟ قطع مسافت نداره. اگه کسی چنین اشکالی بکنه، ما عرضمون اینه، جواب میگیم که اینجا دلیل خاص داریم، در حد ترخص دلیل خاص داریم. چون که دلیل خاص داریم، جواز بفرمایید افطار و شکست خوندن نماز در حد ترخص مشروط به طی مسافته، اما به عنوان شرط متأخره، به عنوان شرط متأخره. و اینو دیگه کاملا مستحضر هستید، دیگه نیاز به توضیح نداره. برای همین اگر کسی به نیت این که یه جایی حد ترخص است یا حد مسافت، دیگه در این فرقی بین حد مسافت و حد ترخص نداره، کسی به عنوان این که فکر میکرد حد ترخص یا حد مسافت نمازشو شکسته خون و بعد انکشف که حد ترخص و حد مسافت نبود، چون در این حکم نماز دیگه فرقی بین حد ترخص و حد مسافت نیست. اگر روشن شد که نبوده باید چه بکنه؟ باید نمازشو تموم بکنه و حتی در خارج وقت اگر بود باید نمازشو تمام بله قضا بکنه. اعاده لازمه، چه قضایی چه ادایی. اجازه بفرمایید من حدیثی رو محضرتون عرض بکنم. وسائل جلد 8 صفحه 467 حدیث بله یکم بابه یا چهارم باب، بله حدیث یکم بابه، باب چهارم حدیث یکم. عنوان باب اینه: باب اشتراط وجوب القصر به قصد المسافه، فلو قصد ما دونها ثم هاکذا لم یجز القصر و ان تماد السفر الا فی العود ان بلغ المسافه و عدم اشتراط قصر صلات به تبیت بله که ملاحظه دارید دیگه. بله و عدم اشتراط قصر صلات به تبیت نیه که آیا لازم هست شبم نیت داشته باشه یا شب لازم نیست نیت داشته باشه، که بعدا مسئله رو میرسیم. عنوان باب رو مرحوم صاحب وسائل اینجوری قرار دادن در باب چهارم حدیث یکم: محمد ابن الحسن به اسناده عن صفار عن ابراهیم ابن هاشم عن رجلن عن صفوان. یه مقدار این عن رجلن کار رو مشکل کرده، اما در این حال چون در روایات دیگه هست قابل افتاح هست. عن صفوان قال سألت الرضا عليه الصلاة والسلام عن رجل خرج من بغداد، سوال کرد از حضرت امام رضا علیه السلام از کسی که از بغداد خارج شده، یرید ان یلحق رجلا على رأس می در بله سر چند فرسخ قرار ملاقات با یک کسی رو داره. خب تا اینجا درست. فلم یزل یتبعه حتی بلغر نهروان و هی اربعتو فراخص من بغداد، اما اونو ندید، سر قرارش همچنین ادامه داد تا رسید به نهروان، که نهروان سر چهار فرسخی و جاییست که مسافره چهار فرسخ. ایفتر و ازا اراد الرجوع و یقصر، حالا که میخواد برگرده نمازشو چطوری میخونه؟ خب پس در رفتن که مسافر نیست، اما حالا که میخواد برگرده چه بکنه؟ قال لا یقصر ولا یفتر. حضرت فرمودن نه نمازش شکسته بخونه نه روزشو افطار بکنه. لانه خرج من منزله و لیس یرید السفر ثمانیه فراسه، چون دیگه نیته. ببینید پس اینجا شد دیگه کمتر از چهار فرسخ شد. انما خرج یرید ان یلحق صاحبه فی بعض الطریق فتماد به السیر الی الموضع الذی بلغه. او اول سر قراری داشت میرفت که چهار فرسخ نبود، قبلا کمتر از نهروان بود، اما حالا دوستش رو ندید ادامه داد تا نهروان، حالا که میخواد برگرده. پس به عبارت بهتر ما موضوع رو مشخص کنیم. جواب مسئله: کسی داره میره سر چهار فرسخی احیانا رسیده، اما از اول نیت چهار فرسخ نداشت، قراری داشت با دوستش نبود، رفت منزل بعدی و منزل بعدی دوستش ملاقات کرد، اما حالا که داره برمیگرده دیگه چهار فرسخ هست، اما چهار فرسخ رفت و برگشت نیست. این نه در جای چهار فرسخ که رسیده است نمازش تمامه چه کسته است، یعنی باید تموم بخونه، و هم در جایی که دو مرتبه برگرده. چرا؟ به خاطر اینکه برگشتش هم کمتر از چهار فرسخه. ولو انه خرج من منزله یرید النهروان ذاهبا و جائیا، اگر از همون اول نیتش این بود که بره به منزل، از جایی که حرکت کرد سر چهار فرسخ بود، این نهروان در اینجا دیگه به عنوان معیار چهار فرسخه، ذاهبا و جائیا لکان علیه ان ینوی من اللیل سفرا ول افطارا، میبایست که از شب نیت این سفر رو داشته باشه. البته ما شب رو در اینجا به عنوان تمثیل باز میدونیم، یعنی باید زودتر نیت اینو داشته باشه، اگر از روز هم نیت کرد. لذا اگر کسی در اینجا، حالا کجا تفاوت داره؟ اینی که حالا بعضی از آقایون فقها فتوا دادن که حتما باید از شب نیت سفر داشته باشه، و اگر کسی از روز نیت چهار فرسخی کرد و حرکت کرد مسافر نیست، بر اساس همین روایتی است که امروز داریم میخونیم. اما ما با کمال معذرت این شب رو تخصیص نمیدونیم، تمثیل میدونیم، یعنی این باید خلاصه نیت چهار فرسخ داشته باشه، چه شب باشد چه روز باشد. لذا اگر در روز هم نیت چهار فرسخ داشت و حرکت کرد، باز میشه مسافر. بعد حضرت دارن فَإِنْ هُوَ أَصْبَحَ وَلَمْ يَنْفِ السَّفَرْ، شب و به روز آورد و نیت سفر نکرد، فَبَدَا لَهُ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ فِي السَّفَرْ قَصَرَ وَلَمْ يُفْطِرْ يَوْمَهُ ظَالِ، اون روز دیگه باید روزشو نگه بداره. آره؟ آره دیگه، قصره نماز شکسته است، اما افطار و ولم یفطر یوم او زاده. اما نسبت، یا اینجا یه تفاوتی است بین روزه و نماز، بین روزه و نماز. البته باز ما عرض دیگری داریم که اگر به عنوان تمثیل باشد، اینم اگر از اون روز هست احتیاط چیزی داریم که میخواست روزشو نگه بداره، اما آره
خود بیان نشون میده که تمثیلی نیست، تخصیص دیگه، چون روزه رو
استثنا کردن. بعد دیگه یه جهتش که روزه استثنا شده به همین جهته. بله، در این روایات بعد در قصد، در به عبارت بهتر در مسافر، بین روزه، بین صوم و نماز تفاوتایی است که یکی همین تفاوته که بعضیا گذاشتن اینها. روایت دوم باب رو هم ملاحظه بفرمایید. وقت تمام شده. این روایت رو هم ملاحظه بفرمایید. روایت به اسناد عن احمد ابن حسن عن عمرو ابن سعید عن مصدق عن عمار قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل یخرج فی حاجة له، برای یک نیازی حرکت کرده، یک کاری حرکت کرده، و هو لا یرید السفر فیمزی فی ذلک، همینطور ادامه میده، فیتمادا به المزی حتی یمزی بهی ثمانیت فراسه، اینقدر ادامه میده تا سر هشت فرسخ میرسه. کیفه یصنع فی صلاته، این نمازش چطوری بخونه؟ حضرت فرمودن قال یقصر ولا یتم الصلاه حتی یرجع الی منزله، که دیگه بله مرحوم صاحب وسائل فرمودن اقول المراد انه یقصر فی الرجوع لما مزاست، دیگه در حدیث قبلی گذشته که مسافر نیست. خب تا برسیم به این که ببینیم آیا نسبت مسافت و نسبت طی مسافت، یعنی قصد مسافت، آیا نسبتی است که هر یکی مشروط به دیگری است، یا اگر احدهما هم تحقق پیدا کرد بله مسافر می شود. اجازه بدید باشه برای جلسه بعدی نیست که وقت بخواد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.